نظرات یک تحلیلگر مسائل بین المللی را جویا شدیم، حبیب حسینی فرد در آلمان.
سوالش اینه که دولت های ونزوئلا و ایران از چند سالی بعد از به قول رسیدن آقای چاوز روابط تنگاتنگی با هم داشتن، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد روابط بیش از پیش عمیق شد، هرچند که در دوره روحانی یه مقدار کلا اهمیت اون منطقه برای سیاست خارجی ایران کمتر شد. با همه این احوال روابط معینی بین دو کشور برقراره، حتی در سطح نظامی و امنیتی، ولی وضعیتی که ایران ظرف این سالها داشته اون حضور و فعالیت خیلی شدید ایران در ونزوئلا را هم تا حدودی کاهش داره. و همه این احوال چه در زمینه مسائل امنیتی چه در مورد ساختارهایی که نیروهای امنیتی و به خصوص ارتش ونزوئلا الان پیدا کرده، می‌بینید که ارتش ونزوئلا یه مقدار از اون ساختارهای مبتنی بر فرماندهی خارج شده و تا حدودی حالت شبکه‌ای پیدا کرده، عین اون چیزی که برای سپاه ایران یعنی سپاه پاسداران در سطح استان‌های مختلف و فرماندهی‌های مختلف و شبکه‌ای که تنظیم شده در ونزوئلا هم داره پیش میره، که به نظر میاد هر دو کشور اصلا متأثرن در این زمینه.
در همین زمینه آقای حسینی فرد، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده تهران رو متهم کرده که در همکاری با حکومت ونزوئلا به عبارت وی پناهگاهی برای گروه‌های نیابتی به گفته وی تروریستی ایجاد کرده. این یه مقدار با توجه به اینکه از اون سو ایشون کوبا رو متهم کرده که بیش از هر عامل دیگری به حمایت از حکومت مادورو می‌پردازه، به نظر میاد که بیشتر دارای انگیزه‌ها یا جنبه‌های سیاسی. آیا چنینه؟
درسته، دقیقا. یعنی اینه که رابطه امنیتی، انتظامی و ساختارهایی که در حتی سازمان اطلاعاتی ونزوئلا بیشتر در استفاده از کارشناسای کوبایی سازمان پیدا کرده، آنچنان همونطور که گفته شد ایران در این سفرها نقش آنچنانی نداره در اونجا و این اتهام یا این حرف در مورد کوبا بیشتر صادق، هرچند به لحاظ نظامی در سطح کلانش روزها هم از سال 2007 بعد از اینکه آمریکایی‌ها با چاوز به هم زدن و قطعات اون F-16 ها رو ونزوئلای چاوز ندادن، بیش از پیش ونزوئلا به طرف روسیه چرخید، قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرده و بیش از پیش مستشارای روسیه در عرصه نظامی هم حاضرن، ولی در عرصه کلان خردتر مربوط به مسائل امنیتی، جاسوسی و مسائل از این دست ها، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیشتر کوبایا هستن که مشاورت میدن. خیلی اصولا تاثیر دولت کوبا در ساختار سیاسی ونزوئلا بیش از اون هاست که قابل تصور باشه. حتی خود آقای مادورو هم به توصیه کوبایا بود که آقای چاوز خود اونو به عنوان جانشین خودش معین کرد، تو یه همچین تأثیراتی دارن در ساختار سیاسی. میان کشیدن پای عناصر خارجی در این گفتمان یا تبلیغات جدید آمریکایی‌ها یه مقداری برمیگرده بعد از این دور جدید برآمد و خیزشی که کرد اپوزیسیون و عملاً همچنان نتیجه ای نداده. به نظر میاد که بیش از پیش آمریکایی‌ها حالا چه به لحاظ تبلیغاتی چه به لحاظ به دست گرفتن جو سیاسی بیشتر عناصر خارجی هم دارن تکیه میکنن که به نوعی به اینها ربطش بدن این وضعیت داخل ونزوئلا رو.
پیشتر آقای حسینی فرد، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو همین صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایالات متحده رو به شکل دیگری بازتاب داده بود، گفته بود که حتی هواپیمای ایرانی اخیراً اونجا در کاراکاس به زمین نشسته، به رفت و آمد از ایران به ونزوئلا اشاره کرده بود. در این مورد چه میشه گفت؟
بعیدی نیست. خب اخیرا یک هیئتی رفت به ونزوئلا که بررسی بکنن ببینن اوضاع چه جوریه، بحران داره. ما میبینیم تو مواضع سیاسی مقامات مختلف ایران هم به نوعی وایسادن پشت سر دولت ونزوئلا، ولی آنچنان تحرک خیلی برجسته و چشمگیری ما نمیبینیم، حداقل در سطح علنی. این که واقعا رفت اومد وجود داره، این که میرن حتما به صورت مشاوره و مستشار اینا کمک میکنن، اونجا هستند با توجه به حضور قبلی که داشتن ایرانی ها، اصلا چیز بعیدی نیست. منتها خب تو این میون یک چیزی که گم میشه، فرض کنید نقش برخی از کشورهایی که هنوز مقدار بیشتر با آمریکا هستن، فرض کنید ترکیه نقش بسیار مهمی پیدا کرده توی گرفتن طلا از ونزوئلا و کمک‌های غذایی و مسائلی از این دست، طوری که خب پس پرده ما می‌بینیم که بین واشنگتن و آنکارا دعوای بسیار بزرگی هستش که این چه کاریه که یکی از متحدان آمریکا یعنی به نام ترکیه داره اینجوری کمک می‌کنه به دولت مادورو و عملاً تحریم‌های آمریکا رو داره تا حدودی بی اثر می‌کنه. یعنی عناصر مختلفی در سطح بین المللی وایسادن روبروی هم و اون دعوا و مناقشه داخلی ونزوئلا، جنبه‌های خارجیش هم خب ابعادی گرفته که هم ایران در شریک، هم ترکیه به خصوص اواخر شریک شده و روسیه و چین و کشورهای از این دست.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل بین المللی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید سن دو نوجوانی که نزدیک دو هفته پیش در یک زندان جمهوری اسلامی اعدام شدند بیش از چیزی بوده که سازمان‌های مدافع حقوق بشر به گفته وی مبنای کارشان قرار دادند. او افزوده ایراد گروه‌های مدافع حقوق بشر مبنی بر اعدام زیر سن قانونی با واقعیت پرونده به عبارت وی منطبق نیست. سازمان عفو بین الملل اعدام مهدی سهرابی فر و امین صداقت پور را محکوم کرده است. بنابر آمارهای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی با احتساب جمعیت بالاترین میزان اعدام روی زمین را دارد. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل، می‌پرسد مبنای اطلاعات این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در مورد اعدام‌های اخیر در زندان مرکزی شیراز چه بوده است؟ رها بحرینی:
عفو بین الملل مدارک شناسایی امین صداقت و مهدی سهرابی فر رو مورد بررسی قرار داده و این دو نفر هر دو در زمان اعدام 17 سال سن داشتند. هر دو متولد سال 80 هستند. مهدی سهرابی فر آبان 80 و امین صداقت 80، و بنابراین با توجه به اینکه الان ما در ماه اردیبهشت هستیم، این افراد 17 سال و چند ماه داشتند و هنوز به 18 سال نرسیده بودند. بحثی که مقامات قضایی ایران در رابطه با سن این افراد در زمان اعدام مطرح کردند، از اساس یک بحث انحرافی. مقامات قضایی ایران به خوبی می‌دانند که مبنا در قانون بین‌الملل سن متهم در زمان وقوع جرمه و این دو نوجوان در زمان وقوع جرم 15 سال سن داشتند و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی تحت هیچ شرایطی برای اونها نباید مجازات اعدام صادر می شده.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته اوضاع و احوال حکایت داره که ارتکاب سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدمربایی از افراد نوجوان ساخته نیست و به همین دلیل سن اعدام شده ها بیشتر از این چیزی بوده که اعلام شده. عفو بین‌الملل در مورد چنین استدلالی چی میگه و آیا میشه نوع بزهکاری رو به سن افراد ارتباط داد و مبنای اعدامشون قرار داد؟
متاسفانه این اظهارات یک بار دیگه نشون میده که مقامات قضایی ایران به جای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان در ایران اصرار بر انکار و حاشا دارند. مدارک شناسایی و مدارک دادگاه به روشنی نشون میده که این افراد در زمان وقوع جرم کودک بودند، زیر 18 سال سن داشتند و ایران با صدور و اجرای حکم اعدام این نوجوانان مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشریش تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده. این واقعا اسفناکه که با مطرح کردن سنگین بودن جرایم این افراد، این مقام قضایی در واقع تلاش کرده که این اعدام ها رو در افکار عمومی موجه جلوه بده، در حالی که بحث اینجا بر سر اینکه این جرایم سنگین نبودن نیست یا اینکه مورد مجازات نباید قرار بگیرن نیست. قطعا اگر جرمی صورت گرفته، جرم هولناکی مثل تجاوز صورت گرفته، باید مورد رسیدگی و پیگرد قضایی و مجازات کیفری قرار بگیره.
سازمان‌های حقوق بشری بارها در مورد اعدام‌های زیر سن قانونی به جمهوری اسلامی تذکر دادن و همینطور در مورد مجازات اعدام به طور خاص. شما چشم‌اندازی می‌بینید که این تذکرها تأثیری در لغو مجازات اعدام داشته باشه؟
این تلاش های حقوق بشری در خیلی از کشورهای دیگه نتیجه داده. ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان استفاده میکنه. بنابراین ما در تلاش خودمون برای این مبارزه مصمم هستیم و اینکه مقامات قضایی ایران هم به این اعتراض ها واکنش نشون میدن، هرچند که این واکنش ها واکنش های امیدوار کننده ای نیستن.
رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با فرهاد سلمانیان از
رادیو فردا. شما هم می توانید دیدگاهیتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 بازگو کنید یا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام. بخش بعدی فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.